سلام، نوه صبح به وقت افغانستان شد. خوش آمدید. تشکر که صبحتان را با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 آغاز کرده اید. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. محکمه بین المللی جرایم می گوید دلایل معقول در اختیار دارد تا باور کرد که امریکا با شکنجه کردن زندانیان در افغانستان جنایت جنگی را مرتکب شده. کابینه افغانستان فیصله کرد که وزیران سلب صلاحیت شده از سوی ولسی جرگه تا تکمیل شدن بررسی های سر محکمه به کارهایشان ادامه دهند. دقایق بعد در مورد اینها به شما گزارش خواهیم داد. پیش از معرفی دیگر مطالب این برنامه، خبرهای مهم با همکارم نظیفه محبوبی.
سرخط خبرها. سرانوالان محکمه بین المللی جرایم گفتند دلایل معقول در اختیار دارند تا باور کرد که ایالات متحده آمریکا با شکنجه کردن زندانیان در افغانستان جنایت جنگی را مرتکب شده است. قرار است ولسی جرگه امروز 4 وزیر دیگر را برای استهزاء به مجلس فراخواند. با کرملین میگوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا از طریق تلفن گفتگو کرده است. تفصیل خبرها. سرانوالان محکمه بین المللی جرایم گفتند دلایل معقول در اختیار دارند تا باور کرد که ایالات متحده آمریکا با شکنجه کردن زندانیان در افغانستان جنایت جنگی را مرتکب شده است. در یک گزارش مقدماتی تحقیقی دیروز این محکمه گفته شده که اردوی آمریکا حداقل 61 زندانی در افغانستان را شکنجه کرده است. بر اساس این گزارش اردوی امریکا با این زندانیان رفتار بیرحمانه و عزت آنها را پایمال کرده است. در این گزارش محکمه بین المللی جرایم گفته شده که 27 زندانی دیگر از سوی اداره استخبارات مرکزی امریکا یا CIA شکنجه شدند. بر اساس گزارش، اکثریت این جنایات ادعا شده بین سالهای 2003 تا 2004 زمانی که جورج بوش رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بود صورت گرفته است. الیزابت ترودو سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که این کشور به گونه کامل متحد بر رعایت قوانین جنگی است و افزوده که سیستم ملی تحقیق و حسابدهی قوی دارند که بیش از حد برای معیارهای بین المللی است. قرار است ولسی جرگه امروز 4 وزیر دیگر را برای استیزا به مجلس فراخواند. انتظار می رود اعضای ولسی جرگه در مورد وزیران زراعت، مخابرات، انرژی و آب و مبارزه با مواد مخدر رای گیری کنند. روند استیزا اعضای کابینه اعضای ولسی جرگه افغانستان به خاطر آنچه مصرف نکردن بودجه انکشافی وزارت ها شمرده می شود از روز شنبه به این سو ادامه دارد. آن سو در ارک نشست روز دوشنبه با شرکت رئیس جمهور، رئیس اجرایی و اعضای کابینه برگزار شد و در نهایت تصمیم گرفته شد تا تمامی وزیران به شمول کسانی که سلب صلاحیت شدند تا بررسی همه جانبه سر محکمه به کارهایشان ادامه دهند. رئیس جمهور غنی و عبدالله رئیس اجرایه در این نشست تاکید ورزیدند که از استر محکمه افغانستان خواستند تا چگونگی استیضاء اعضای کابینه را بر اساس صلاحیت‌های قانونی بررسی کنند و نتایج آن را بر ریاست جمهوری بسپارند. وزارت دفاع آمریکا از دو سرباز این کشور که در انفجار روز شنبه در بگرام کشته شدند نام برده است. بر اساس خبرنامه پنتاگون، یکی از این نظامیان جان پیری نام داشت که 30 ساله و باشنده اصلی ایالت کالیفرنیا بود. فرد دومی به نام تایلر اوبلت معرفی شده که 20 ساله و باشنده ایالت ایلینوی بود. به گفته وزارت دفاع آمریکا، هر دو سرباز در نتیجه زخم‌های شدیدی که در حمله بگرام برداشته بودند در همان روز جان دادند. در این حمله انتحاری به روز شنبه 4 امریکایی کشته شدند و 18 تن دیگرشان به شمول یک نظامی پولندی زخم برداشتند. این هم چند خبر از منطقه و جهان. کرملین میگوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا از طریق تلفن گفتگو کرده است. بر اساس خبرنامه کرملین، پوتین در این صحبت تلفنی روز دوشنبه با ترامپ گفته که آماده است بر اساس احترام متقابل و عدم مداخله در امور داخلی همدیگر با وی گفتگو کند. در ادامه خبرنامه آمده که دو جانب توافق کردند تا روابط دو کشور را به سوی همکاری سازنده سوق دهند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در جریان مبارزات انتخاباتیش گفته بود که برای احیای روابط کشورش با روسیه تلاش می‌ورزد. یک هیئت مجلس سنای روسیه در روز دوم سفرش به تهران با مقام‌های ارشد ایرانی گفتگو کرده است. بر اساس گزارش‌ها این گفتگوها به گسترش روابط در بخش‌های دفاعی و انرژی متمرکز بود. والنتینا ماتوینکو رئیس شورای فدرال سنای روسیه همچنان با حسن روحانی رئیس جمهور و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در آخرین روز سفرش به آن کشور دیدار کرده است. در جریان گفتگوها روی خرید تانک، سیستم راکتی، طیاره و هلیکوپترهای روسی از سوی ایران به ارزش 10 میلیارد دلار نیز بحث شده است. هیئت سنای روسیه میگوید رئیس جمهور ایران اطمینان داده که توافقنامه هسته‌ای 6 قدرت جهان با ایران از سوی این کشور به گونه کامل رعایت خواهد شد. در نتیجه دو حمله انتحاری در شهر فلوجه عراق حداقل 8 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش ها مواد منفجره در دو موتر جاسازی شده بودند که پسته های پلیس فلوجه را هدف قرار دادند. پس از ماه جون و به دنبال بازپسگیری شهر فلوجه توسط نیروهای عراقی از نزد گروه داعش، برای نخستین بار این شهر در غرب بغداد هدف حملات قرار گرفته است. حادثه روز دوشنبه در حال رخ داده که نیروهای حکومت عراق با جنگجویان پیشمرگه کردی و ملیشه‌های شیعه عملیات برای گرفتن شهر موصل را از نزد گروه داعش شدت بخشیدند. و سرنوالان پولندی روی جسد رئیس جمهور سابق آن کشور که 6 سال پیش در یک سانحه هوایی در روسیه کشته شد تحقیق دوباره می کنند. بر اساس گزارش ها یک گروه از تحقیق کنندگان روز دوشنبه گور لیخ کاچینسکی را برای آزمایش های تازه باز کردند. در سقوط تیاره حامل رئیس جمهور بانوی اول و شماره از اعضای کابینه پولند که در سال 2010 میلادی در منطقه سیمولینسک روسیه رخ داد، در مجموع 96 تن کشته شدند. روسیه بقایای این تیاره را به پولند تسلیم نکرد و حالا سرنوالان پولندی می خواهند دوباره تحقیق کنند که عامل اصلی مرگ سرنشینان تیاره چه بوده است. به گفته مقام های پولندی، این که روسیه پارچه های تیاره را به آنها تسلیم نکرد یک مانع بزرگ در تحقیق ایجاد شده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه برنامه با همکارم ژکفر احمدی همراه باشید.
تشکر از نظیفه محبوبی در ادامه این برنامه. محکمه بین المللی جرایم میگوید امریکا با شکنجه کردن زندانیان در افغانستان جنایت جنگی را مرتکب شده. فیصله کابینه افغانستان وزیران سلب صلاحیت شده تا تکمیل بررسی های استر محکمه به کارشان ادامه بدهند.
ما منتظر فیصله استر محکمه هستیم.
شرایط موجوده، امیدوار هستیم که اعضای محترم پارلمان افغانستان به معنای رد تصمیم خود در نظر نگیرند.
نظر دیدبان شفافیت افغانستان در مورد استیضاح وزیران چیست؟
با وجود از کار را که انجام میدهند کار درست به نظر میرسد، چون اکثریت وزرا نتونستن که بودجه انکشافی خود مصرف بکنن. شکهای بسیار جدی اینجا وجود دارد که شاید زمینه سازی برازی باشه که سوء استفاده ها صورت بگیرد.
رئیس جمهور اوباما به متحدین امریکا اطمینان داده که جانشینش از ناتو حمایت میکند.
یکی از پیام‌هایی را که من به آنها می‌رسانم امین است که دونالد ترامپ با ناتو و اتلانتیک شمالی تعهد دارد. این متحدین نه تنها برای اروپا بلکه برای آمریکا نیز خیلی مؤثرند.
مجله فرهنگی رادیو آزادی را هم برایتان داریم. سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 پیوسته اید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. طوری که در خبرها هم شنیدید، سارنوالان محکمه بین المللی جرایم گفتند دلایل معقول در اختیار دارند تا باور کرد که ایالات متحده آمریکا با شکنجه کردن زندانیان در افغانستان جنایت جنگی را مرتکب شده است. در یک گزارش مقدماتی تحقیقی دیروز این محکمه گفته شد که اردوی آمریکا حداقل 61 زندانی در افغانستان را شکنجه کرده است. بر اساس این گزارش، اردوی آمریکا با این زندانیان رفتار بی‌رحمانه و عزت آنها را پایمال کرده است. ایالات متحده آمریکا پیمان تأسیس محکمه بین المللی جرایم را هرگز تایید نکرده، اما به خاطر که این بدرفتاری های ادعا شده در کشوری که این پیمان را تایید کرده انجام شده، محکمه بین المللی جرایم صلاحیت رسیدگی به آن را دارد. کشورهای مانند افغانستان، پولند، لیتوانیا و رومانیا این پیمان را تایید کردند. در این گزارش محکمه بین المللی جرایم گفته شده که 27 زندانی دیگر از سوی اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA شکنجه شدند. بر اساس گزارش، اکثریت این جنایات ادعا شده بین سالهای 2003 تا 2004 زمانی که جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا بود صورت گرفته است. در این گزارش گفته شده که این جنایات به طور انفرادی صورت نگرفته، اما بخشی از روش‌های تایید شده بازجویی است که هدفش به دست آوردن معلومات ضروری از زندانیان بوده است. الیزابت ترودو سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته که این کشور به گونه کامل متعهد به رعایت قوانین جنگی است و افزوده که سیستم ملی تحقیق و حسابدهی قوی دارند که بیش از حد برابر با معیارهای بین المللی است. محکمه بین المللی جرایم برای رسیدگی به جنایات جنگی، جرایم علیه بشریت و کشتار دست جمعی در سال 2002 ایجاد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا گفته که روش شکنجه با آب را احیا خواهد کرد. اداره باراک اوباما عمل غرق کردن زندانیان در آب را متوقف کرده است.
زندگی
که مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. کابینه افغانستان فیصله کرده که تمامی وزیران به شمول وزرای سلب صلاحیت شده از سوی ولسی جرگه تا تکمیل بررسی های استر محکمه به کارهایشان ادامه دهند. در نشست دیروز رئیس جمهور اشرف غنی، عبدالله عبدالله رئیس اجرایه و اعضای کابینه از استر محکمه خواستند تا مسئله استیضاح اعضای کابینه از سوی ولسی جرگه را با دقت بررسی کند و بر ریاست جمهوری وضاحت دهد. جاوید نعیمی در این مورد گزارش را تهیه کرده است.
سه روز استیضاح پیهم وزیران کابینه از سوی ولسی جرگه افغانستان پای تمامی اعضای کابینه را برگ ریاست جمهوری کشید و در نهایت به ادامه کار تمامی وزیران تا بررسی و نتیجه گیری ستر محکمه تاکید شد. رئیس جمهور اشرف غنی در این نشست گفت به تمامی قوانین و قواهای افغانستان احترام دارد، اما به گفته ای وی باید تفاوت میان استیضاح و حسابدهی وجود داشته باشد. آقای غنی تاکید ورزید که از ستر محکمه افغانستان خواسته تا چگونگی استیضاح اعضای کابینه را بر اساس صلاحیت های قانونی بررسی کند و نتایج آن را به ریاست جمهوری بسپارد.
ما منتظر فیصله ستر محکمه هستیم و درخواست تعیین بازداشت کننده شد و امیدواریم که همه مردم افغانستان و خاصتاً کشورم منتظر فیصله ستر محکمه هستیم.
روز شنبه وزیران خارجه، فواید عامه و کار امور اجتماعی از سوی ولسی جرگه افغانستان به خاطر مصرف نکردن بودجه های انکشافی این وزارت ها در سال 1394 سلب صلاحیت شدند. در روز دوم یعنی یک شنبه وزیران ترانسپورت و معارف به صورت غیابی سلب اعتماد شدند، اما وزیر مالیه رأی اعتماد گرفت. دیروز هم سه وزیر از سوی ولسی جرگه استیضاح شدند که در نتیجه رأی گیری غیابی وزیران عدلیه و شهرسازی ابقا شدند، اما وزیر تحصیلات عالی سلب صلاحیت شد. تا هنوز ستر محکمه افغانستان در مورد اینکه کار را از کجا آغاز خواهد کرد چیز نگفته و تلاش های رادیو آزادی برای ارتباط با مقام های ستر محکمه در این مورد تا هنوز بی نتیجه مانده است. در بخش از اظهاراتش رئیس جمهور اشرف غنی گفت کار اکثریت اعضای کابینه در اواسط سال 1394 شمسی آغاز شده و افغانستان در این جریان با چالش های فراوان امنیتی، اقتصادی و سیاسی روبرو بوده است. در ادامه نشست دیروز کابینه، عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفت که کابینه هیچ قصد برای تقابل با ولسی جرگران ندارد. آقای عبدالله هم اظهارات رئیس جمهور را تکرار کرد که ستر محکمه افغانستان مسئله استیضاح وزیران را بررسی کند و حسابدهی با استیضاح را در مطابقت با قانون اساسی افغانستان مورد غور قرار دهد.
شرایط موجوده، امیدوار هستیم که اعضای محترم پارلمان افغانستان به معنای رد تصمیم خود در نظر نگیرند، بلکه به معنای وضاحت موضوع و تقویت آنچه که اونا هدف دارن در راه تامین شفافیت و حسابدهی و بالا بردن مسئولیت کاری حکومت افغانستان تلقی کنند.
در نشست دیروز کابینه در ارگ، سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری هم گفت استیضاح غیابی در قانون اساسی صراحت ندارد. به گفته آقای دانش با توجه به وضعیت فعلی در افغانستان، منطقه و جهان که ولسی جرگه خارج از دوره اصلیش چنین تصمیم گرفته، پرسش عمده ای را نزد مردم افغانستان ایجاد کرده است. قرار است ولسی جرگه امروز وزیران زراعت، مخابرات، انرژی و آب و مبارزه با مواد مخدر را برای استیضاح به مجلس فراخواند. پیش از این عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه به رادیو زودی گفت که با توجه به وضعیت فعلی کشور، ذهنیت میان وکیلان همین است که برای وزیران موفق باید رأی اعتماد داده شود.
گزارش جاوید نعیمی را می شنیدید. در این حال شماری از کارشناسان و دیدبان شفافیت افغانستان می گویند که ولسی جرگه در کار نظارت از عملکرد حکومت ضعیف بوده و نیز این جرگه در استیضاح وزیران نفع خودش را جستجو می کند. نصرت پارسا از کابل گزارش می دهد.
شماره از کارشناسان افغان میگویند ولسی جرگه افغانستان در حالی که نتوانسته از کارکردهای حکومت به گونه درست نظارت کند، بنابر اهداف شخصی و برخی هدفهای دیگر استیضاح شماره زیادی از وزیران را آغاز کرده است. و گفته این کارشناسان ولسی جرگه باید به گونه دوامدار از کارکردهای حکومت نظارت میکرد که این کار انجام نشده است. کبیر رنجبر، عضو پیشین ولسی جرگه و کارشناس مسائل سیاسی، به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت ولسی جرگه در کار نظارت از عملکرد حکومت کوتاه آمده و حالا بدون دلایل موجه به روند استیضاح وزیران دولت پرداخته است.
ولسی جرگه در کار نظارت کوتاه آمده و در این ایچک نیست. اینها باید درباره استیضاح دلایل ارائه کنند که هم وزیران قانع شوند و هم مردم آگاه باشند که این کار جنبه سیاسی ندارد و فساد و تعصب هم در آن نقشی ندارد.
ولسی جرگه افغانستان میگوید با استیضاح 17 وزیر ادامه میدهد که کمتر از 70% بودجه انکشافیشان را مصرف کردند. این جرگه تا هنوز برای 9 وزیر صندوق رای گذاشته که در نتیجه 6 وزیر سلب اعتماد شد و 3 وزیر دیگر دوباره در مقامهایشان ابقا شدند. در همین حال سید اکرام افضلی رئیس اجرایوی دیدبان شفافیت میگوید ولسی جرگه در عملکردهایش کوتاه آمده و نیز در بخش استیضاح وزیران شکهایی وجود دارد که از این روند سوی استفاده های صورت می گیرد.
پارلمان نقش خود را به شکل درست پیش نبرده، بلکه زمین اساس برای فساد شدند. به یک شکل باجگیری میکنند از وزرا. حال فعلا که استیضاح وزرا مطرح است، پارلمان افغانستان متاسفانه که اعتماد را بین مردم ندارد. با وجود از کار را که انجام میدهند کار درست به نظر می رسد، چون اکثریت وزرا نتونستند که بودجه انکشافی خود مصرف بکنن. شک های بسیار جدی اینجا وجود دارد که شاید این پروسه همه ازی بالاخره زمینه سازی بر ازی باشه که سوء استفاده ها صورت بگیرد.
عرفان الله عرفان منشی دوم ولسی جرگه میگوید آنان مطابق قانون از صلاحیت هایشان استفاده میکنند. به گفته وی در روند استیضاح وزیران هیچ منفعت شخصی وجود ندارد.
مون در خپل صلاحیتونه کومشي اساسي قانون متوکل ایمون د پخوانه
ما بر اساس صلاحیت هایی که قانون اساسی برای ما داده استفاده می کنیم. به گونه ای مثال ما در سال گذشته هم مجلس استیضاحیه داشتیم و ده ها مجلس استجوابیه داشتیم. برای منافع ملی این تصمیم گرفته شده و در آن کدام نفع شخصی وجود ندارد.
تصمیم نوشوید دیگه کم شخصی یا قدماندانه غرض بکنشتا.
این در حال است که ریاست جمهوری افغانستان درباره استیضاح وزیران از استر محکمه خواستار تفسیر شده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حالا گزارش تکان دهنده داریم در مورد تجاوز جنسی بالای یک دختر 5 ساله. این دخترک در ولایت بغلان مورد تجاوز جنسی قرار گرفته. جزئیات این ماجرا در این گزارش از همکارم بشیر احمد غزالی.
دختر 5 ساله در ولایت بغلان مورد تجاوز جنسی نامزاد خواهرش قرار گرفت. والدین این دختر میگویند دخترشان بعد از آن که دختر نامزادشان با مرد دیگری فرار کرد، او را ربودند و مورد تجاوز جنسی قرار دادند. آنها از دولت خواهان گرفتاری فاعلین این قضیه که فراری می باشند هستند و می گویند
یک دختر ما دادم در یک مردم زو فرار شد. این مردم آمد مرا قاین گرو کیره بتی همیت بزور دمی موتر تختش کرد میره بزور تخته میکدم بغل بچیش دیگه که از این تجاوز کرد میگه بچیش که ما خواهند بود. این دختر به خمارگال مریش دیگه پس آورد دیگه در هر جایی که ما ارزو داد کردیم کسی هر زو داد ما نشونید دیگه همیل ما در مرگ هستم بیا درتم با احساس ما بکنین ارز ما بدانین که اینی میجه من نمیرم دیگه من نمیرم و مردم در سرم میدراید تجاوز میکنه دستاندازی میکنه.
در همین حال خدیجه یقین رئیس امور زنان ولایت بغلان با اشاره به قضیه مذکور میگوید
اما دخترک 5 ساله از بغلان مرکزی 2 ماه پیش به دلیلی که خوارزی نامزاد بده و فرار کده و در نامزاد قبلی از او بازینم دشمنی را با یا گرفته و با دخترک از رای مسجد برده بودن. این دخترک 5 ساله را 15 روز نگاه کردن و باز پس آوردن و باز پس بردن. نظر دکتر و استیلام نیست ولی نظر به اظهارات خود امی دختر و مادرش میگه تجاوز صورت گرفته.
تجاوز بر دختران در بغلان موضوع خیلی تکراری است اما این گونه که دختر 5 ساله به جرم فرار خواهر نامزادش قربانی چنین خشونت شده باشد کمتر رخ داده است. آگاهان دلیل افزایش همچو رخدادهای را بی‌پروایی دولت در گرفتاری و مجازات عاملین آن می‌دانند و می‌گویند اگر دولت اقدامات سختگیرانه را در قبال همچو قضایای داشته باشد حتما موارد تجاوز و بدرفتاری با زنان و دختران کم می‌گردد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
سر میزنیم به آمریکا. باراک اوباما رئیس جمهور این کشور میگوید به متحدین آمریکا اطمینان میدهد که جانشینش از ناتو حمایت میکند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی بشنوید.
به دنبال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و پیروزی دونالد ترامپ، برای نخستین بار باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در یک نشست خبری حضور یافت و به پرسش‌های خبرنگاران در مورد آینده اداره آن کشور سخن گفت. اوباما که برای سفر به یونان، جرمنی و پیرو آماده می شود گفت که به متحدین امریکا از ادامه همکاری این کشور اطمینان خواهد داد. یکی از پیام هایی را که من به آنها می رسانم امین است که دونالد ترامپ با ناتو و اتلانتیک شمالی تعهد دارد. این متحدین نه تنها برای اروپا بلکه برای امریکا نیز خیلی موثرند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا در جریان مبارزات انتخاباتیش از ناتو شدیداً انتقاد کرده بود. بر اساس گفته های آن وقت ترامپ، متحدین ناتو سهمشان را در این پیمان نظامی به درستی ادا نمی کنند. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در سخنرانی دیشبش همچنان گفت که از ریاست جمهوری ترامپ نگرانی دارد، اما تاکید کرد که باید برای وی فرصت داده شود. فکر میکنم برای او اجازه داده شود که تصمیم خود را بگیرد و فکر میکنم مردم امریکا در چند سال آینده قضاوت خواهند کرد که این پالیسی را دوست دارند و راهی هست که میخواهند امریکا با سویان برود. رئیس جمهور اوباما تاکید ورزید که دونالد ترامپ باید تیم را انتخاب کند که کارا او مؤثر باشد. باراک اوباما با اشاره به اظهارات ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش گفت کارهای عملی و کمپاین انتخابات خیلی از هم فرق دارند و متفاوتند. اوباما از این هم یادآور شد که پیام نخست دونالد ترامپ پس از پیروزیش در انتخابات امیدوار کننده بود و به گفته وی ترامپ تلاش خواهد کرد تا همه چیز را متوازن سازد.
اکنون می پردازیم به تلاش چین برای وصل به سابقه جهان. چین از طریق یک راه کمربند اقتصادی می خواهد به این هدف برسد. این پروژه برای کشورهای آسیای میانه چی اهمیت دارد؟ این پرسش را مرکز خبر رادیو آزادی با دیوید لیویس، استاد پوانتون اکثر بریتانیا و اوروزبک، خبرنگار و محقق قرغزی مقیم ژنو مطرح کرده. نکات مهم این بحث با آرش همایون.
میلیاردها تن از پروژه بزرگ اقتصادی چین بهره خواهند برد که یک راه یک کمربند نام نهاده شده است و چین با اعمار آن می خواهد آسیا و اروپا را با هم وصل نموده آن را به قاره افریقا تمدید کند. از جمله این میلیاردها تن حدود 65 میلیون آن در کشورهای آسیای میانه زندگی می کنند. پروژه یک راه یک کمربند برای کشورهای این منطقه چه اهمیت دارد؟ دیوید لاویس، استاد پوانتون اکستر بریتانیا و کارشناس آسیای میانه می گوید این پروژه چین که حدود 1 تریلیون دلار ارزش سرمایه گذاری آن است به حدود 44 کشور امتداد می یابد که حدود بیش از نصف نفوس جهان در آن زندگی می کنند. به گفته دیوید لاویس، یک راه یک کمربند پروژه واقعا به سابقه بوده، ابتکار شی جین پینگ رئیس جمهور چین است و رهبری این کشور به تطبیق آن تعهد کردند. در این پروژه مساعدت به کشورهای آسیایی میانه به طور خاص شامل است و حکومت‌های آسیایی میانه هم به این کمک‌ها علاقه‌مندی دارند. در آسیایی میانه کارهای این کمربند اقتصادی از قبل آغاز شده است. پایپلاین تیل قرقزستان، پایپلاین گاز ترکمنستان و شاهراه‌ها از استقامت چین به قرقزستان و تاجیکستان بخش از این پروژه هستند. حتی بخش‌هایی از این پروژه در سال 2013 میلادی زمان تکمیل شد که چین برای نخستین بار مسئله کمربند اقتصادی را مطرح کرد. اوروزبک، خبرنگار و محقق قرغیزی مقیم ژنو می‌گوید در سال 2013 میلادی تجارت چین با 5 کشور آسیایی میانه به 50 میلیارد دلار رسید، در حالی که تجارت این کشورها در همان سال با روسیه صرف 30 میلیارد دلار بود. تجارت چین با آسیای میانه همزمان با ضعف اقتصادی و کاهش سرمایه گذاری روسیه افزایش یافت. در ماه فوریه سال جاری میلادی نخستین خط تجارتی ریل چین با عبور از قرقزستان و ترکمنستان به تهران رسید. همچنان در ماه سپتامبر نخستین خط ریل چین از قزاقستان و ازبکستان گذشت و به افغانستان رسید. قرار است یک بخش از این راه اقتصادی با عبور از مناطق شمال ایران به ترکیه امتداد یابد. بانک کشورهای آسیای میانه با بهره برداری از این پروژه با دسترسی به خلیج فارس و بحیره مدیترانه صادراتشان را افزایش خواهند داد، ولی کشورهای آسیای میانه از تأثیرات منفی آن نیز متأثر خواهند شد. به گفته دیوید لاویس، در زمینه مهاجرت چینایی ها با آسیای میانه نگرانی های وجود دارد. گفته می شود شرکت های چینایی می خواهند افراد خودشان را به کار بگمارند و کارگران را با خود بیاورند. دیوید لاویس میگوید به این ترتیب به کارگران و متخصصان محلی نیاز نخواهد بود. در این زمینه به پروژه های تیل چین در قزاقستان و سرکسازی های این کشور در تاجیکستان و قرغزستان اشاره می شود که در آن صرف کارگران چینایی و یا هم یک جا با کارگران محلی مصروف کارند. زمانی که کارگران چینایی به آسیای میانه بیایند، کارگران محلی مجبوراً به روسیه خواهند رفت. علاوه بر این نکته، نگرانی های هم در عرصه محیط زیست و محیط کاری نیز وجود دارد. و شرکت های چینایی در آسیای میانه شهرت خوب ندارند. طور مثال فابریکه های سیمنت سازی که توسط چین در قرغزستان و تاجیکستان ساخته شده است، به نام فابریکه های کثافات یاد می شود که بالای محیط زیست و مردم محل تأثیرات ناگوار داشته است.
آرش همایون گزارش می داد 9:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. همکارم نظیفه محبوبی با فشرده خبرهای مهم با شماست.
سرنوالان محکمه بین المللی جرایم گفتند دلایل معقول در اختیار دارند تا باور کرد که ایالات متحده آمریکا با شکنجه کردن زندانیان در افغانستان جنایت جنگی را مرتکب شده است. قرار است ولسی جرگه افغانستان امروز 4 وزیر دیگر را برای استهزاء به مجلس فراخواند. وزارت دفاع آمریکا از 2 سرباز این کشور که در انفجار روز شنبه در بگرام کشته شدند نام برده است. کرملین میگوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا از طریق تلفن گفتگو کرده است. و یک هیئت مجلس صنایع روسیه در روز دوم سفرش به تهران با مقام‌های ارشد ایرانی صحبت کرده است.
تشکر از نظیفه محبوبی. تفصیل این خبرها در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. تشکر که با رادیو آزادی هستید. روی همین موجهای متوسط 1296 FM 100.5 پس از 7 شام به وقت افغانستان شما می توانید شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. من جعفر احمدی با اتفاق همکارانم سر ساعت 11 به وقت افغانستان باز هم با تازه ترین و مهمترین تحولات با شما خواهم بود. حالا برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی را بشنوید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوشحالم که باز هم من فیض الله قرداش با یک شماره تازه از مجله فرهنگی آزادی در خدمت شما علاقمندان قرار دارم. در این برنامه از مجله آزادی داریم سخن هفته درباره بی‌تفاوتی شماری از مردم در مورد سایرین که این شیوه خیلی نادرست است. داستانی نه حکایتی از سلسله داستانهای ارسالی شنونده ها در مذمت اسراف از جوامع الحکایات که برگردان آن را یک شنونده ما فرستادند و من اصل آن را دریافته برای شما می خوانم. بحث روانی اختلال یا اضطراب اجتماعی چیست؟ مسئله‌ای که بیش از 70% از آنهایی که می خواهند در بین اجتماع چیزی را ابراز کنند به آن مبتلا هند. این بار شعر مرحوم رازق فانی را یک شنونده دکلمه نموده و برای ما فرستاده است که با نشر آن به ایشان ارج می گذاریم. و موسیقی. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل.
چهار شنبه گذشته مشاعره سالانه رنا از سوی دمیرمان کلتوری او طولانیز بهیر در ادیتوریم مرکزی پوهنتون کابل تدویر یافت. در آغاز این مشاعره سایره شریف نماینده مردم پکتیا در ولسی جرگه و عضو این نهاد در مورد فعالیت 8 ساله بهیر گلایه داشت که ما در این مدت موفق نشدیم که برای فعالیت بهیر مرکز ثابت داشته باشیم و اما باز هم نشست‌های خود را داشتیم و به کارهای ما استایی به وجود نیامد. بعدن چند تن از استادان پوهنتون کابل بیانات ایراد نمودند. ولوله ترکی در مورد فعالیت‌های بهیر پرزنتیشن را ارائه کرد. قسمت دوم این محفل به بخش‌های پارچه‌های تمثیلی، لندی و مشاعره آزاد اختصاص داشت که شماری از شاعران اشعار خود را قرائت نمودند و در پایان یاسمین وزیری به صفت فرهنگی برازنده و به همین ترتیب شعر اسپوژمه آبدی در مقام اول و مقام دوم را موسکا ساحل شاعر که از وردک آمده بود و شعر کبرا عزیزی مقام سوم را از آن خود کرد. چهارشنبه گذشته از 139مین سال تولد علامه اقبال شاعر دری سرای پاکستان طی مراسم در سفارت پاکستان در کابل تجلیل به عمل آمد. در این نشست ادبی شماره از وزرای کابینه، شاعران، نویسنده ها و آنهایی که در حیات علامه اقبال و آثار او تحقیق و بررسی داشتند نیز اشتراک نموده بودند. سید ابرار حسین سفیر پاکستان در کابل ضمن خیر مقدم به حاضرین گفت: اقبال مفکر پاکستان و حامی بزرگ تمدن اسلامی در سراسر جهان بود. در این احتفال استاد عبدالله بختانه که امسال کتاب افغان افغانستان او اقبال ایشان نیز به چاپ رسیده و حبیب الله رفیع مشاور اکادمی علوم افغانستان استاد شریف الله شریف هر یک در مورد آثار علامه اقبال صحبت نمودند. دوشنبه گذشته یک نسخه خطی تاریخی که به ایران قاچاق گردیده بود پس از برگشتاندن آن از سوی وزارت امور خارجه به وزارت اطلاعات و فرهنگ تسلیم داده شد. با گزارش آژانس خبری باختر این نسخه خطی تاریخی به نام مجموعه توایف و سفین از زرایف می باشد که در دهه 70 میلادی از پوهنزه زبان و ادبیات پوهنتون کابل سرقت گردیده و به کشور پاکستان و سپس به ایران قاچاق شده بود. در محفلی که به همین مناسبت در تالار دیپلماسی وزارت امور خارجه برگزار گردیده بود، عبدالاحد عباسی سرپرست معاونیت فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ از تلاش‌های وزارت امور خارجه در راستای برگرداندن این نسخه خطی اظهار قدردانی کرد. بعدن معصومه نظری رئیس آرشیف ملی در مورد این نسخه خطی معلومات داد و گفت که از این کتاب 2 نسخه در جهان موجود است و 1 نسخه ناقص آن در لندن می باشد و دیگر آن نسخه موجود است که به وطن برگشتانده شد. او گفت این 2مین اثر تاریخی است که به وزارت اطلاعات و فرهنگ تسلیم می نماییم. اثر اول از کشور ژاپن برگردانده شده بود.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
گاهی شنیده باشید که گفتن فلان کس خیلی بی تفاوت است و چون صخره سنگی هیچ گونه رقت قلب ندارد و در غم و شادی دیگران سهمی نمی گیرد و دستی به هدف معاونت و همکاری هم به سوی کسی دراز نمی نماید و تنها و تنها به خود مشغول است و به اصطلاح عوام دنیا را آب بگیرد تا شتالنگ او نمی رسد. از بام تا شام جان می کند، می یابد، می خورد و می خوابد و در ماحول او هرچه بگذرد گویا برای او مربوط نمی شود و او مسئولیت همکاری و نوپرستی را ندارد و دلیل آن هم این است که خدای همه یکی است و او می تواند به او مساعدت کند و من وجیبه حفاظت از خیشتن را دارم نه دیگران را. اما این تا حدی درست است و تا حدی هم نامعقول. خداوند یکی را بر دیگری وسیله نموده و حس تعاون و همدردی را نیز از جمله صفات برازنده عنوان کرده است و افزون بر آن حوادثی که برای انسانها غیر مترقبه و آنی پیش می آید این مخلوق را محتاج یک دست پیشی و مدد رسانی می سازد که تنها انسان می تواند درد و آلام انسان دیگر را درک کند چون که او هم نوع اوست.
از نظر اصول اجتماعی و دساتیر تنازع بقا، نوع مکلفیت نیز شامل حال بشر است که ما حول خود و افرادی را که در آن حیطه مشترک او میزیان را بشناسد و شریک روزهای غم و شادی او باشد، که اگر روزی این مضیقه دامنگیر او نیز شود، در آن صورت اگر سایرین نیز عمل بالمثل نماین، او منزوی و تنها خواهد شد و بجز مرگ و نابودی چاره‌ای نخواهد داشت، که این شیوه در فلسفه انسانیت مردود است. لذا نوپرستی و داشتن گویا رقت قلب، ستیز و جنگ و بیتفاوتی در مورد حیات دیگران و آن هم در شرایط کنونی جایگاهی ندارد. و اگر همین بیتفاوتی ها نبودی، وضعیت ناهنجار کنونی که در مجموع افزایش کشت خون و قتل نفس را با خود دارد، اینگونه به میراج خود نمی رسید. لذا انسان باید در چوکات قانون حقوق بشری تا می تواند رحمدل و مهربان و دور از کینه و کدورت، دائما خوشبین دیگران باشد، که این شیوه درست برای ادامه حیات خواهد بود. یا هو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com.
یک شنونده خوب مجله فرهنگی رادیو آزادی، سید نصرت الله نصرت از شهر فیض‌آباد ولایت بدخشان، داستانی که در اصل حکایتی از جوامع الحکایات محمد اوفی را برای ما فرستاده و در حاشیه گلایی داشتند که چرا داستانهایی از کتاب قدیم و حکایات کهن را نقل نمی کنیم و چون جوک بر رمان‌های غربی و داستانهای جدید چسبیده ایم. و حکایتی در مذمت اسراف که ایشان آن را داستان فرموده و فرستاده و خواهش نشر آن را نمودند و سخنانی دیگر از این چنین ها که گویا انتقادی برای ما روا داشتند. اگر به جواب این برادر خوب ما بپردازیم، باید اذعان کنم که اولا این حکایتی را که شما داستانش خوانده و برای ما فرستاده اید، در اصل چنان نبوده که شما آن را تغییر متن دادید. ثانیاً این گونه حکایت ها در واقع آنچنانی که شما هم فرمودید آموزنده و خوبند، به شرط آن که امانتداری صادقانه در نقل و بازنویسی آن رعایت شود. و از همین رو شما هم چون شماری از دوستان دیگر منبع و خواستگاه آن را ننوشتید. خیر، من آن را دریافتم و از حکایت اول اندر باب مذمت اسراف و تبذیر از جوامع الحکایات محمد اوفی بوده که بعد از یک مقدمه قصیر آغاز می شود. و در حالی که متن نگارشی شما با تحریر اصلی تاریخ نگار، روایتگر و حکایه نویس اواخر قرن ششم و اوائل قرن هفتم هجری، صدید الدین محمد اوفی، تمایز آنچنانی دارد که بر هدف اصلی نویسنده کتاب و من جمله این داستان شباهت تام ندارد. ثالثاً این که در مقدمه آیات و حدیثی به کار رفته و نثر به شیوه کلاسیک و متعارف و متکلف تحریر شده که اگر آن را برگردان کنیم، باز هم مورد عتاب منتقدین ادبی و تحلیلگران فرهنگی قرار می گیریم. و در این میان هدف ما هم که داستانها باید ساده و روان و هدفمند و مطابق به خورد مردمان زمان باشد، یک کمی خدشه‌دار می شود. خیر، با سپاس از جناب نصرت و خاطر نازک ایشان، اصل متن آن حکایه را به جای داستان این هفته می خوانم. امید سایرینی که مطلبی یا داستانی می فرستند چنین نکنند و منبعی را که از آن اقتباس نمودند واضح بنگارند، تا ما نیز مورد مذمت قرار نگیریم که خدای ناخواسته خطایی در کار صورت گیرد. و مصمم بران هستیم که هیچ نامه ای از شنونده های مجله آزادی را بی جواب نمی گذاریم. بدین منظور توجه کنید به حکایت در مذمت اسراف از جوامع الحکایات و لوامع الروایات محمد اوفی. آوردن که ندیمی از ندمای امیر المومنین مأمون شبی در خدمت او سمری می گفت و از نظم و نثر در پیش وی دری می سفت. پس در اثنای آن گفت که در همسایگی من مردی بود دیندار، پرهیزگار و کوتاه‌دست یزدان پرست. چون مدت حیاتش با آخر آمد و اجل بر عمل او غالب شد، پسری جوان داشت و بی تجربه، او را پیش خود خواند و از هر نوعی او را وصیت ها کرد و در اثنای آن گفت ای جان پدر، آفریدگار عالم جل جلاله مرا مال و نعمتی داده است و من آن را به رنج و سختی حاصل کردم و آسان آسان به تو می رسد. نمی باید که قدر آن ندانی و به نادانی آن را به باد دهی. جهد کن تا از اسراف کردن دور باشی و از حریفان پیاله و نواله کرانه کنی و من یقین دانم که چنان که من به عالم آخرت روم، جماعتی از نااهلان گرد تو درآیند و یاران بد تو را به فسادها تحریص کنند و تمامت این مال تو تلف شود. باری از من قبول کن، اگر این همه ضیاع و متاع بفروشی زنهار تا این خانه نفروشی، که مرد بی خانه چون سپری بود بی دسته، و اگر افلاس تو به نهایت رسد و نیمت تو سپری شود و دوست و رفیق خصم شوند، زنهار تا خود را به سوال بدنام نکنی و در فلان خانه رسنی آویختم و کرسی نهاده، باید که در آنجا روی و حلق خود را در آن تناب کنی و کرسی از زیر پای خود بیرون اندازی، چه مردن بی از زیستن و دشمن کامی. پدر جوان را این وصیت کرد و به دار آخرت رحلت کرد. پسر چون از تعزیت پدر باز پرداخت، روی به خرج اموال آورد و در مدت اندک تمامت آن مالها را تلف کرد و آنچه عروض و اقشمه بود جمله بفروخت و جز خانه مروی را هیچ چیز نماند و کار فقر و فاقه و اسرت او به درجه ای رسید که چند شبانه روز گرسنه بماند و هیچ کس او را طعامی نمی داد. پس وصیت پدرش یاد آمد، برفت در آن خانه‌ای که رسن آویخته بود و کرسی نهاده، بیچاره از غایت اضطرار به استقبال مرگ باز شد و در آن خانه شد و رسنی دید از سقف معلق و کرسی در زیر آن بنهاد و حیات را ودا کرد و بر کرسی شد و رسن را در حلق خود انداخت و کرسی را با قوت پای دور انداخت. از گرانی جسه او تیر آن خانه بشکست و 10,000 دینار سرخ از میان تیر بیرون افتاد. چون جوان آن ضرب بدید به غایت شادمان شد و دانست که غرض پدر وی از آن وصیت آن بوده است که بعد از آن که جام مذلت تجرو کرده باشد، چون زر بیابد دانسته خرچ کند. پس جوان 2 رکعت نماز بگذارد و آن زرها با آهستگی در تصرف آورد و اسباب نیکو بخرید و زندگانی میانه آغاز کرد و از آن واقعه از خواب غفلت بیدار شد و به غایت متنبی گشت که حکیم روزگار شد. و فایده این حکایت آن است که مرد مصرف آنگه از خواب بیدار شود که مال از دست بداده باشد و از پای در آمده بود. مجله آزادی را هر جمعه ساعت 1 بعد از ظهر و تکرار آن را هر 3 شنبه ساعت 9:30 قبل از ظهر شنیده می توانید. و سلسله مطالب فرستاده شده از سوی شنونده ها در این هفته دکلمه پارچه شعری از مرحوم رازق فانی را که یکی از شنونده های خوب ما آقای صلاح الدین سلیس از شهر گردیز فرستادن به هدف ارج گذاری به شنونده ها به نشر می رسانیم. اگر کمبودی های تکنیکی داشت ما معذوریم.
همه جا دکان رنگ است، همه رنگ می فروشد. همه جا دکان رنگ است، همه رنگ می فروشد. دل من به شیشه سوزد، همه سنگ می فروشد. با کرشمه نگاهش دل ساده لوح ما را چه بناز می رو باید، چه قشنگ می فروشد. شرر بگیر و آتش به جهان بزن تو ای آه، ز شراره‌ای که هر شب دل تنگ می فروشد. به دکان بخت مردم کی نشسته است یاره، به دکان بخت مردم کی نشسته است یارب. گل خنده می ستاند، غم جنگ می فروشد. دل کس به کس نسوزد به محیط ما، به حدی که غزال چوچه اش را به پلنگ می فروشد. مدت است کس ندیده گوهر به قلزم ما، که صدف هر آنچه دارد به نهنگ می فروشد. ز تنور طبع فانی تو مجو سرود آرام، مطلب گل از دکانی که تفنگ می فروشد. مطلب گل از دکانی که تفنگ می فروشد.
همه ما وقتی قرار است برای اولین بار در جمع بزرگی صحبت کنیم یا این که در حضور افرادی که قضاوتشان برای ما اهمیت دارد سخنرانی نماییم، دچار دلهره و استراب می شویم. این مسئله کاملا طبیعی است. اما اگر این استراب به حدی باشد که مانی بسیاری از فعالیت‌های خانوادگی، تحصیلی و اجتماعی ما شود، آن وقت باید به این مسئله فکر کنیم که آیا براستی این حالت طبیعی است؟ این بحث روانی مهم که شماری از ژورنالیست های ما به خصوص آنهایی که علاقمند بخش سخنرانی در محافل و تریبون های تصویری هستند بیشتر به این چالش روبروند. مسئله را همکارم شمیلا جاوید برای شما به ایضاح می گیرد.
اختلال یا اضطراب اجتماعی چیست؟ متعلم و یا محصلی که از ترس قضاوت استاد یا همصنفانش هرگز در صنف صحبت نمی کند، معلمی که هنگام رفتن به صنف به خاطر اضطراب شدید نمی تواند در حوزه درس حضور پیدا کند، افرادی که به خاطر اضطراب شدید نمی توانند در جامعه حضور یابند و از هر گونه تعامل اجتناب می کنند، آیا می توانند این حالت را ناشی از یک کمرویی ساده تلقی کنند؟ جواب این پرسش ها و این که اضطراب اجتماعی چگونه و چرا ایجاد می شود و چی رای حل برای آن وجود دارد را در این مطلب خواهید یافت. اضطراب اجتماعی چگونه تشخیص داده می شود؟ علائم اصلی اضطراب اجتماعی یا هراس اجتماعی ترس معنادار و دائمی از یک یا چند موقعیت اجتماعی است که باعث تعاملات اجتماعی می شود، مثل محاوره با افراد دیگر یا تحت نظر قرار گرفتن را، مانند در معرض دید قرار گرفتن هنگام غذا خوردن در رستوران، و فرد از این که به خاطر نشان دادن اضطرابش رفتاری را بروز دهد که باعث قضاوت منفی دیگران شود می ترسد. افراد مبتلا ممکن است فعالانه از این موقعیت ها اجتناب کنند. چه عواملی باعث ایجاد اختلال یا اضطراب اجتماعی می شود؟ این افراد هنگام تعاملات اجتماعی از این می ترسند که کاری انجام دهند یا علائم اضطرابیشان را به گونه بروز دهند که باعث قضاوت منفی دیگران شوند یا مورد تمسخر واقع شده و طرد شوند و مورد اهانت قرار گیرند. و این ترس و اضطراب به صورت قابل توجه بیشتر از آن چیزی است که از موقعیت اجتماعی مذکور و زمینه فرهنگی و اجتماعی فرد انتظار می رود. اختلال یا اضطراب اجتماعی با خجالتی بودن چی تفاوتی دارد؟ گرچه برخی بر این عقیدند که خجالتی بودن ممکن است با اضطراب اجتماعی همراه باشد، اما تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که فقط 12% از نوجوانان خجالتی معیارهای اضطراب اجتماعی را دارند. از طرف حدود 70% از نوجوانان مبتلا به اشتباه خود را به صورت خجالتی می‌شناسند. ولی افرادی که اضطراب اجتماعی دارند، احساس منفیشان حتی پس از یک رابطه اجتماعی نرمال باز هم باقی می‌ماند. کدام موقعیت ها می توانند بیشترین ترس و اضطراب را ایجاد کنند؟ در مطالعه هایی که در این زمینه انجام شده، بیشترین موقعیت هایی که می توانستند ترس را به وجود آورند به این شکل مشخص شدند. صحبت کردن در مقابل یک جمع ناآشنا یا بیگانه، پاسخ دادن به سوالات در صنف، صحبت کردن در مقابل بزرگترها و افراد مهم و گزارش دادن شفاهی یا بلند خواندن مطلبی. مطالعه ها نشان دادند که اضطراب اجتماعی در نوجوانی مسیر همواری را برای ابتلا به اختلالات سوی مصرف مواد در بزرگسالی فراهم می کند. این امکان وجود دارد که افراد مبتلا در چرخه معیوبی بیفتند که در آن از نوشیدن الکل و سایر مواد مخدر برای آسان‌تر شدن تعاملات اجتماعی استفاده کنند و از طرف دیگر مواد مخدر را برای ادامه مراودات اجتماعیشان ادامه داده و به آن وابسته شوند. این مشکل همانند دیگر اختلالات اضطرابی باعث مختلف شدن زندگی و شغل فرد و ازدواج متزلزل و در کل کیفیت بسیار پایین زندگی او می شود. ناکامی در تحصیل به همراه دوره‌های نامطلوب زندگی و عواقب اجتماعی نامناسب باعث وابستگی بیشتر فرد به خانواده اولیه و آموزش کمتر و اجبار برای ورود به کار می شود و فرد نهایتاً سربار سیستم صحی روان خواهد شد. چاره کار چیست؟ هم روان درمانی و هم دارو درمانی در درمان این اختلال مفید واقع می شوند. اکثر دکتران روانی بر این عقیدند که استفاده از دارو و روان درمانی در کنار هم از هر یک به تنهایی مؤثرتر است. با چالش کشیدن این افکار منفی چی به کمک درمانگر و چی به صورت شخصی راه مؤثر برای عقب راندن این بیماری و کاهش اثرات آن است. بهتر است که فرد از قدم‌های کوچک شروع کند و کم کم این قدم‌های کوچک را به گام‌های بزرگ تبدیل کند، یعنی اول موقعیت اجتماعی را انتخاب کند که از آن ترس کمتری دارد و رفته رفته روی به شرایط سخت‌تر بیاورد. اضطراب اجتماعی کودکان و بزرگسالان چی تفاوتی دارد؟ از آنجایی که کودکان معمولاً در برابر بزرگسالان، به خصوص بزرگسالانی که نگران قضاوتشان هستند، مضطرب می‌شوند. یکی از معیارهایی که در کودکان به ما کمک می‌کند که اختلال را تشخیص دهیم این است که در کودکان مبتلا این ترس فقط در برابر بزرگترها بروز نمی‌کند، بلکه در موقعیت‌هایی که همسالان و همتایان کودکشان هستند نیز بروز می‌کند.
شنونده های محترم رادیو آزادی، در اینجا رسیدیم به پایان این شماره از مجله آزادی. اینک بخشی از آهنگ بادا بادا، سرودی از مراسم عروسی را با آواز جاوید شریف با هم می شنویم و من با شما تا هفته دیگر که با یک برنامه تازه در خدمت خواهم بود ودا می نمایم. روز و شب شما مسعود. شنونده های محترم،
شب شب یی شادمانی باشد، امشب شب یی شادمانی باشد، هنگامی شو رونو جوانی باشد، هنگامی شو رونو جوانی باشد، دو یار با هم عقد محبت بستند، آغاز نش
شد تو زندگانی باش.